مظهر الإيمان وملقن أحكام القرآن ومطهر الأرض وناشر العدل في الطول والعرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهرين الوصي ابن الأوصياء المرضين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مظل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا فبحق من اختصكم بأمره وارتضاكم لسره وبالشان الذي لكم عند الله بينكم وبينه سل الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتي وكشف كربتي.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع راستگویی. ایشان در ابتدا صداقت و راستگویی را عامل خیر و برکت در زندگی انسان می‌دانند و اشاره دارند دروغگویی کلید همه بدی هاست که سبب عدم عاقبت به خیری آدمی می شود. حجت الاسلام عالی در ادامه صداقت را در نیت، زبان و عمل می دانند و به ذکر روایات و داستانهایی در این خصوص می پردازند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عوامل برکت که به خصوص تو برکت مال هم، البته برای همه زندگی ولی به خصوص در برکت مال، برکت کسب خیلی دخیل هستش، راستگویی، صداقت هستش. پیغمبر فرمود از تاجران صدقا بور کلهما. اگر دو تا تاجر، دو تا کاسب راست بگن، کلا سر هم دیگه نگذارن، فریب ندن، برکت براشون میاد. من یه نکته تو این روایت اصلا بعدا خدمت تو عرض میکنم که حتی منوط نیست به اینکه مسلمان هم باشن، چون پیغمبر نفرموده دو تا تاجر مسلمان، دو تا تاجر، دو تا کاسب. یعنی صداقت جزء سنت های بین المللی، حالا به تعبیری فرمول های عامه. بعضی از فرمول ها فرمول های عامن. مثلا فرض کنید اگر کسی صله رحم بکنه، این بخواد مسلمان باشه یا غیر مسلمان، طول عمر پیدا میکنه. صله رحم یه قانون بین المللی. اگر کسی قطع رحم بکنه، با خیشانش، با فامیلش ارتباطش رو قطع بکنه، این ولو نماز شب خونم که باشه، این عمرش کوتاه میشه. ولو نماز شب خونم که باشه، یعنی یه سری قانون ها منوط به مسلمان بودن حتی نیست. صداقت از جمله اون چیزهایی هستش که باعث برکت در زندگی، به خصوص برکت کسب میشه. صداقت اقسامی داره. یکی از اقسام صداقت، صداقت در نیته که آدم در نیتش صادق باشه، پاک باشه، سوء نیت نداشته باشه. اون چیزی که فرق بین انسان هاست باطن هاشونه، نیت هاشونه. ولی ظاهر آدم ها که همه یه سر و دو گوشن. اونی که فرق بین انسان ها هستش همون نیت ها هستش، باطن ها هستش، که میتونه خیلی تفاوت بین هم باشه. صدق در نیت اولین مرحله صداقت انسانی که بسیار هم مهمه. امام زمان تو دعایی که در مفاتیح اومده باهاش آشنا هستید، هست ولی عصر وقتی دعا میکنه میگه اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و صدق النیه. خدای به ما توفیق بندگی بده، توفیق این که حرام ها رو بشناسیم، دوری بکنیم از اونها، و صدق در نیت، نیتمون نیت راست و درستی باشه، صافی باشه. یک قسم دومی از صداقت همونیست که من و شما هممون میدونیم، صدق در زبانه، در گفتاره، که بسیار مهم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، خیلی این حدیث رو میخوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن. این حدیث رو میخوندن که تمام گناهان، بدیها، شرور توی خونه جمع شده که کلید شرابه، کلید شرابه. بعد روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شراب، روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شراب هستش، کلید بدی ها. وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری، دیگه تربوز از دستش در میره دیگه، تا کجا بره دیگه معلوم نیست. صداقت در گفتار. در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنمه، به خاطر زبانشون تو جهنم هستن. اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره. آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه، حتی اگه نباشه، خوبه که کمتر حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود من کسر کلامه کسر خطاؤه، هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره. طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه. وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه، وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه. این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه، تو دهان باشه، این زبان، خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد وقت آسیب پاش شروع میشه. وقتی تند یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه، خیلی حرف زیاد میزنه، اون وقت میبینی هر چیزی رو زبانش میاد. غیبت میتونه بیاد، تهمت میتونه بیاد، زخم زبان میتونه بیاد، نیش زدن میتونه بیاد، دو به هم زنی میتونه بیاد، شایع پراکنی میتونه باشه. 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه. 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم. ایشون فرمود که زبانتو حفظ بکن. کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولا ذهنش و دلش شلوغ‌تره. وقتی زیاد حرف بزنه معمولا شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که برای خلوت دلت کمتر حرف بزن. خودش اینجوری بود. خود مرحوم علامه طباطبایی کوهی از علم، اما در این حال ساکت میشست. تا کسی ازش چیزی نمیپرسید بی خودی خودشو نشون نمیداد. حالا بعضی ها اصلا کمترین چیزی بلدن فوری بخوان یه جوری به یه بهانه‌ای خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم، چی میدونیم. زبان رو حفظ کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دیالمه رو. شهید دیالمه جوانترین نماینده مجلس بود، تو مجلس اول نماینده مشهد بود. خیلی هم بچه متدین با تقوای حزب الله بود که با بنی صدر هم خیلی در افتاده بود اون زمانی که حالا شهید دیالمه. ایشون خودش میگفت من قبل از این که فارغ التحصیل بشم، زمان دانشجویم تو دانشگاه مشهد، میگفت یه مرتبه استاد سر درس، سر کلاس در رابطه با زبان و حفظ زبان از دروغ و امثال اینا صحبت میکرد. بعد به دانشجوهاش گفتش که بچه‌ها کی میتونه یه ترم تحصیلی زبان خودشو حفظ کنه دروغ نگه؟ یه ترم بنزه بود مثلا 4 ماه حدودن دروغ نگه. هیچ کسی دست بلند نکرد. شهید دیالمه میگه من دست بلند کردم. استاد گفتش که آی دیالمه کار سختیه ها. گفتم ایشالله میتونم. گفت باشه از فردا صبح شما این قرار رو با هم دیگه داشته باشی، منزی یه ترم تحصیلی مراقب زبانت باش، دروغ نگی. شونم گفت باشه. خودش میگه من زور رفتم بیرون دانشگاه مسجد نماز، میگه وقتی نماز رو خوندم اومدم پیش این استاد، گفتم که جناب استاد میشه اون قرارداد رو فسخش کنیم به همش بزنیم؟ او گفتش که به همین زودی، هنو تازه فردا میخواد شروع بشه. ایشون میگه من گفتم بهش نه، من وقتی رفتم سر نماز گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیدم که دارم دروغ میگم. درسته که خدا رو بزرگواری خودشی چی نمیگه و قبول میکنه، به کرم خودشی چی نمیگه، اما قرار شد که من دروغ نگم. اگه قرار بشه که مو رو از ماس بکشم بیرون، واقعا ایاک نعبد یعنی فقط و فقط من تو رو میپرستم و از تو اطاعت میکنم. خیلی از اوقات من از دلم تبعیت میکنم. قرآن میگه بعضیا خداشون دلشونه. ارأیت من اتخذ الهه هواه، اله و معبودش دلشه. هرچی که او گفت میگه چشم خم میشه در مقابل دلش، معبودش دلش. پس من چطور میگم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم؟ نه، گاهی موقع خودم رو میپرستم. گاهی موقع بت‌ها به ملموس بودن بت‌های سنگی و چوبی هم نیست. گاهی موقع ها خود آدم، نفس آدم بت خودش میشه. بگه دیدم دارم دروغ میگم، اومدم گفتم که فسخش کنیم. 40 روز اگر آدم، نه 40 روز، 1 روز، 1 روز آدم از الان، از امشب تا فردا شب آدم تصمیم بگیر با خودش دروغ نگه، آثارش رو ببینه، آثارش رو ببینه. مواظب زبانش به حتی حالمونی که زورش بیشتره بتونه کاملا نه فقط دروغ، مراقب غیبتش هم باشه، مراقب تیکه انداختن و زخم زبونش هم باشه، مراقب چیزای دیگه هم باشه، وقت آثارش رو یه روزه ببینه تا چه برسه به اون کسی که 40 روز بتونه این کارو بکنه. از صداقت در زبان مهمتر صداقت در عمله، صداقت در نیت، صداقت در زبان، صداقت در عمل مهمترین. البته یه قسم مهمتری هم هست که حالا اونو امشب نمیرسیم بهش، صداقت در عمل. آدم در عمل راست بگه، در عمل راست گفتن یعنی چی؟ عملا یعنی که ما ادعا میکنیم مسلمونیم، تو عمل نشون بدیم. مسلمان بودن علامت داره، مسلمان بودن شاخص داره. این شاخصه های مسلمانی ببینیم تو ما هست یا نه. شوخی هم نکردن ما. امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان اون کسیست که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون کسیست که دیگران که دور و برش هستن از دستش در امانن، مثل تیغ تو تن بدن دیگران نمیره. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه خانومی هست اهل نماز و روزه و این حرفاست، اما نیش میزنه، دور و بریاش رو اذیت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، خیری توش نیست، هی من اهل النار، این اهل عذابه. با اینکه مسجدی بودا، با این نمازخون بودا، پیغمبر فرمود لا خیر فیها، یعنی اگه مسلمان بود اینجوری نیش نمیزد بین اون. یه جایی نشسته بود پیغمبر اکرم با اصحاب داشت صحبت میکرد، یکی از اصحاب یه مرتبه مثلا یادش افتاد که احیانا یه کاری داره باید بلند شه بره، بلند شد رفت، یادش رفت کفششو برداره، رفت تا دم در که رسید یادش افتاد کفششو نیاورده. اتفاقا تو اون جمع یه نفر بود که وقتی دید این کفش جامونده گذاشت زیرش، اومد نگاه خدا تا دم در رفت، برگشت اومد نگاه کرد دید کفشه نیست، هی این بر اونور رو نگاه کرد، حالا اونی هم که کفشو گذاشته بود زیرش هی با دور و بریاش میخندید، یعنی مثلا ما داریم دست میندازیم این رو. پیغمبر داشت میدید. پیغمبر 3 مرتبه فرمود کیفه به رؤات المؤمن، کیفه به رؤات المؤمن، تو مسلمونی؟ داری به این میخندی؟ تو مسلمونی؟ 3 مرتبه فرمود چگونه میتونه آدم یه مسلمونی باشه یکی دیگر رو دست بندازه، به قیمت این که میخواد چند لحظه بخنده یه نفر رو دست بندازه. گاهی موقع ها ماها مسلمونیامون یه تجدید نظری میخواد، خیلی عذر میخوام جسارت به کسی نمیکنم، ولی واقعا مسلمونیامون گاهی موقع یه تجدید نظر جدی میخواد. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، خب این بزرگوار که میدونید به هر حال جزء کسانی بود که خیلی تلاش میکرد برای وحدت مسلمین و خیلی قصه میخورد از تفرقه کشورهای اسلامی مسلمین، سفرهای متعددی داشت چه تو کشورهای عربی چه تو کشورهای اروپایی. یه جمله سید جمال داره معروفه، من نمیخوام بگم این جمله انتقاد نداره، چرا این نقد داره جمله، ولی به هر حال یه بخشش هم درسته. جمله سید جمال، جمله معروفش اینی که من تو کشورهای اروپایی اسلام ندیدم، مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم، تو کشورهای اسلامی اومدم مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. تو کشورهای اسلامی مسلمان بود که ادعا میکردن ما مسلمانی ولی اسلام ندیدم، اونجا مسلمان نبود ولی اسلام رو دیدم. عرض کردم این قابل نقده، به هر حال حرف کاملی نیست. اگر کسی آشنا باشه با اونجا میبینی که بسیاری از بحرانهایی که تو اونجا هستش واقعا خودشون رو هم فلج کرده، از جمله بحران خانواده بیچاره کرده غرب رو، واقعا خانواده فروپاشیده است تو غرب. اینو که دیگه نمیشه گفتش که کارشون درسته، اما چیزای کار درستی هم دارن که آدم اینو باید در نظر بگیره. صداقت توشون هست، تو بازاراشون صداقت هست. چونه زدن اصلا بی‌معناست، چون وقتی میگه جنس اینه، جنس اینه، دروغ نمیگه. جنس اصلی و بدلی و جنس روی بار و زیر بار و اینکه تو نور بخواد یه جنس رو بزک بکنه نشون بده و ابدا اینجور چیزا اصلا بی‌معناست. واسه همین هم هست که گاهی موقع ها بعضی ها میگن که حاج آقا برای چی برکت هست اونجا؟ برای چی اینقدر بارندگی هایی به موقع اونجا هست؟ چرا تو کشورهای اسلامی گاهی موقع ها مشکلاتی هست؟ چرا گاهی موقع سیله، زلزله است، خوشسالیه؟ با اینکه ما ها مسلمونیم چرا این چیزی؟ ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی هایی به موقع هست؟ قاره سبز چی هست؟ من میگم عزیز من ببینید، خدا با کسی فامیلی نداره، طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه. اول صحبت عرض کردم یکی از قوانین خدا این استش که وقتی کاسب با صداقت، این حرف من نیست، حرف پیغمبره، فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد. حالا ولو غیر مسلمان، حالا اگر یه نفر مسلمون باشه که سر دیگران رو کلا بخواد بگذه، این طبیعیه که خدا بی برکتی بهش میده. با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره، که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو. به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه، مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه، به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش. ما ادعامون زیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای واسط مهدی قوام رو، من این بزرگوار رو اصلا راجبش صحبت کردم، خودش یه جلسه ایست. آقای واسط مهدی قوام پیرمردای تهران الان هست که یادشون بوده، 50 سال پیش 55 6 سال پیش مرحوم شد. من خودم مواردی رو شنیدم از بعضی از مقام معظم رهبری، خودشون میفرمودن من، میگفتن که من پای منبر آقای واسط مهدی قوام زیاد بودم. آقای واسط مهدی قوام از خوبان بود تو تهران. تهران یه دوره خیلی از اولیاء خدا رو داشت، خیلی از اولیاء خدا رو داشت. آقای واسط مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرم منبر میرفت، شام غریبان سید الشهدا علیه السلام منبرش تمام شد، اون دهه تمام شد. اون بانی مجلس یه پاکت پول به ایشون داد، گفت حاجی قوام ما بضاعتمون کمه، این هدیه از طرف سید الشهدا قبول بکنید. ایشون هم تشکر کرد، این پاکت رو گذاشت تو جیبش، از درب مسجد اومد بیرون، با یه نفری همراه بود، گذرشون افتاد به کوچه لاله‌زار. حالا شاید دوستانی که جوان هستن لاله‌زار قدیم تهران رو خیلی، لاله‌زار قدیم سابقه بدی داشت تو تهران، خیلی از کافه ها و خیلی از رقاصخونه ها و عیاشی ها تو کوچه لاله‌زار بود، همین لاله‌زاری که تو خیابان انقلاب یه سرش هستش. آقای واسط مهدی قوام شب داشت از اونجا عبور میکرد، نگاهش افتاد دید یه خانوم بی‌حجاب با وضع بسیار زننده‌ای و آرایش غلیظ وایساده کنار خیابون. به این همراهش گفتش که برو به این خانوم بگو بیا من کارش دارم. گفت آقا این خانوم فاسده، معلومه برای چی اینجا وایساده. آقای واسط مهدی قوام گفت تو چی کار داری؟ تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. رفت به اون خانوم گفتش که آقا سید که اون بر وایساده با شما کار داره. این اومد این طرف خیابون دید یه سید روحانی وایساده، گفت با من کاری داشتی؟ آقای واسط مهدی قوام پاکت پول رو در آورد، گفت خانوم امشب شام غریبان سید الشهداست، امروز روز عاشورا بود، این هدیه امام حسین به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگی در میاد با این پول دیگه نیا تو کوچه وایس. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد، یک سال بعد آقای واسط مهدی قوام کربلا بود، بعد از زیارت حرم سید الشهدا اومد تو صحن داشت میرفت، یه آقایی بدو بدو اومد خودشو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانوم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه. آقای واسط مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانوم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده، میگه رفتم جلو گفتم خانوم با من کاری داشتید؟ یه مقدار پوشیهشو زد بالا که صداش در بیاد، دیدم هق هق گریهش بلند شد، گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون زنی هستم که شام غریبان امام حسین سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، شما اومدی اون پاکت رو به من دادی، گفتی هدیه امام حسین هستش، حاج آقا شما اون پاکت رو به من دادی رفتی پشت سرت رو نگاه نکردی، من تا یک روب فقط نشستم تو خیابون گریه کردم که آقا امام حسین با من چی کار داری؟ من فاسدم، با من چی کار داری؟ اما فهمیدم امام حسین با منم کار داره. هر کسی که رشته ای از محبت بین او و اهل بیت به خصوص امام حسین هست دست رها نمی کنم، باهاش کار دارم. گفت حاج آقا همونجا توبه کردم، با امام حسین عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا نیاد، من همین که میدونم تو هنوز منو دوست داری همین منو بسه. همونجا عهد بستم، خلافامو گذاشتم کنار. حاج آقا بعدش چادری شدم، بعد از یه مدت کوتاه خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد، ازدواج کردم. همین آقایی که اون طرف وایساده باش ازدواج کردم. الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت، از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم، اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم. شما دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، سرنوشت زندگی من رو عوض کرد. به خدا قسم اگر آدم به دین عمل بکنه، دین ما دین قشنگی هستش، میتونه جذب بکنه، میتونه آدم ها رو عوض بکنه. یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم ها رو نگاه کنید، به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان یطول الرجل رکوعه او سجوده، این کلام امامتونه. به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید، گاهی ما عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه، ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوئه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه، ببینید تو کاسبیش چقدر با انصاف، ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه، تو خونه چقدر خوش اخلاق. اینا شاخص های مسلمانیست. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید، با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدیه، هیئتیه، نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17 سالش بیشتر نیست، مشاجره و بگومگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، 2 ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه. اما همین پدر این چنینی هستش که بچه‌شو بی دین میکنه. او میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد. نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدمو خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته. که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست. معنای این نیست که حالا نماز رو بذاریم کنار، نه، معناش این هستش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش، فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست. مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه، دیگران از دستش در امانن، دیگران از دستش در امان، هم ظاهرش هم اخلاقش. ظاهرش هم حتی همیجون پیغمبر اکرم در روایت داره 1000 خورده‌ای سال پیش، قوم وحشی، شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کثیفن، بعضی از شهرهاشون کثیفه. اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره، کان یغلی صوبه، لباسش رو میجوشون، تمیز تمیز، لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز. پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. واقعش اینه، ظاهر مرتب قشنگ، باطن با اخلاق، مراقب دیگران تو رعایت حقوق، این میشه مسلمان، این میشه مسلمان.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع صداقت و راستگویی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
Oh.